سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحثمون درباره وجودی شدن اسماء الله در ما و برقرار کردن رابطه وجودی ما با اسماء الله بود که رسیدیم به تقوا و گفتیم تقوا مهمترین، اساسی ترین عامل اتحاد وجودی ما، رابطه وجودی ما با اسماء الله هستش. هر جا که رابطه برقرار نمیشه ما تقوا رو رعایت نکردیم و اونجایی که رابطه برقرار میشه در سایه تقوا رابطه به دست میاد. من یک توضیحی در این رابطه بدم. قرار بود از امشب یه مقدار تمرین بکنیم در مورد بعضی از اسما که شاید تمرینامون رو شروع بکنیم. ببینید، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید 6 صفت در جسم هست که در روح هم همون 6 صفت هست. یکی سلامت و بیماری، یکی مرگ و حیات، یکی غفلت و هوشیاری. یعنی روح هم مثل جسم مرض داره. فی قلوبهم مرضون فیتمع الذی فی قلوبهم مرض. وقتی مرض میاد تو جسم، انسان به طور طبیعی جسمش کار نمیکنه. یعنی توقع این هستش که به طور طبیعی جسم کارهایی که براش تعریف شده انجام بده، ولی چون مرض هست نمیتونه انجام بده. مثلا بیماری چشمی داره، نمیتونه اونجوری که لازم هست ببینه. بیماری شنوایی داره، اونجوری که شایسته است بین 20 تا 20000 فرکانس و شفاف نمیتونه بشنوه، خوب نمیتونه ارتباط باش برقرار بکنه. سنگینی داره، باید چیزی رو بخوره، به علت مریضی نمیتونه خوب بخوره، نمیتونه خوب بجوه. باید بوهایی رو استشمام کنه، به علت مریضی نمیتونه این بوها رو استشمام کنه. پس بوها هست، رنگها هست، فرکانسها هست، همه چی هست، اما اون چی که باعث میشه ما نتونیم با اینها ارتباط برقرار کنیم و از اینها لذت بریم چیه؟ بیماری هستش. در تجلی اسماء الله، خداوند تبارک و تعالی که تجلی کرده به طور کامل در ما، تمام اون اسماء الله در ما هم هست، در بیرون هم هست. ملکوت با بالاتر از ملکوت، یعنی جبروت و مراحل بالاتر، تمام با هم یک جا حضور داره. این یادتون باشه هیچ وقت عوالم با هم رابطه مکانی و فیزیکی ندارن. نظر آموزشی ما تو قوس میکشیم، توی تصاویر، توی فیلم ها اگر دیده باشید، وقتی طراحی میکنیم اول عالم بعد از ذات هاهوت، بعد از هاهوت لاهوت، بعد میایم جبروت، بعد میایم ملکوت، بعد میایم کجا پایین؟ ناسوت رو رسم میکنیم. این برای این هستش که شما درک درستی از رابطه و ترتیب وجودی عوالم داشته باشید. اما این به این معنی نیستش که ما مثلا باید از عالم ماده و ناسوت خارج بشیم، میلیاردها سال بعد از اون طرف، کما که بعضی از آقایون هم اینجور عقیده داشتن و غلط هم هستش، که آقا مثلا فرض فرمایید شما باید از آسمون اول درایید برید آسمون دوم، از آسمون دوم درایید برید آسمون سوم، آسمون چهارم، آسمون پنجم، آسمون ششم، تا اینجا دنیاست. بعد از آسمون ششم به بالا، چون خدا میگه ما 7 آسمون قرار دادیم، از آسمون ششم به بالا، آسمان هفتم که دیگه اون بر عالم مافوق ماده است. این خیلی غلطه، برای اینکه خداوند صریحا در قرآن میگه شما همین الان فرشته ها باهاتون هستن، همینجا دارن عمل میکنن. داریم الان توضیح میدیم در صحیفه سجاده که بحث فرشته ها رو داریم، داریم مفصل میگیم. اصلا هیچ حرکت مادی و فیزیکی تو عالم صورت نمیگیره مگر که فرشته کنارش. اصلا فرشته ها کمک میکنن به این حرکت، این حرکت رو ایجاد میکنن. ائمه اینجا هستن، خدا همینجاست، عرش همینجاست، کرسی همینجاست، همه عوالم وجود با هم یک جا دارن کار میکنن. یک وجود، یک پارچه و یک دست هماهنگ بین جبروتش با ملکوتش، ملکوتش با بالاتر هماهنگی هست. ان الله عز و جل، امام صادق فرمود خلق ملکه، یعنی همین عالم دنیا، علی مثال ملکوته و اسس ملکوته علی مثال جبروته. ملکوت و جبروت و ملک رو هم دیگه کپی برداری شدن. یک کپی یک چند ده میلیاردم شده مثلا عالم ماده از برزخ، از عالم ملکوت. ملکوت هم خودش یک کپی مثلا یک چند میلیاردم از جبروت هستش. پس اینا همه با هم هستن و عوالم مختلف دارن. مثالش هم که من توضیح کامل دادم در بحث فرشته ها، به همون مباحث بحث فرشته ها که الان در جریان هست، بحث صحیفه سجادی، عزیزان به اونجا مراجعه کنن تا تمرین کنن و یواش یواش یاد بگیرن که این عوالم رو با هم ببینن. و این خیلی لذت بخشه که ما همه مراتب وجود رو با هم ببینیم. خب ببینید، خداوند تبارک و تعالی میگه شما تمام عالم ملکوت در اختیار شماست، در افق دید شماست. حتی وقتی میخواد توبیخ بکنه انسانها رو، از کفار شروع میکنه و این خیلی مهمه و سازنده است. به کفار میگه شما چرا در ملکوت آسمان ها و زمین نگاه نمیکنید؟ یعنی کافر هم اگر بخواد کار بکنه میتونه ملکوت رو چیکار کنه؟ بله؟ ببینه. پس به طریق اولا مسلمان و مؤمن حتما میتونن ملکوت رو چیکار کنن؟ ببینن. قرآن ماها رو توبیخ میکنه، خدا توبیخ میکنه که شما چرا ملکوت رو نگاه نمیکنید، چرا ملکوت رو نمیبینید. و این خیلی بده که خدا تشر بزنه به آدم، گله بکنه از آدم، سرزنش بکنه آدمو که شماها چرا کورید. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. بعد شروع میکنه مثالهای زیادی رو میزنه خداوند تو قرآن که شما اگه دیدتون رو باز کنید، به محض اینکه به این امور نگاه بکنید، ملکوت رو هم میبینید و باطن رو هم میبینید. پس ما اگه الان به عنوان مسلمان، شیعه، مؤمن نمیتونیم ملکوت رو ببینیم، خدا از ما که گله داره هیچی، از پایین تر از ما هم گله داره. پایین تر از ما کیا بودن؟ کفار بودن. میگه چرا اونا به ملکوت نگاه نمیکنن؟ پس اون میتونه ملکوت رو ببینه، ما به طریق اولا میتونیم ملکوت رو ببینیم. بالاتر از این حرفا هم هستش. پس اگه ما نمیتونیم ببینیم، مشکل بیماری هایی هست که در روح وجود داره. اگه ما نمیتونیم با اسماء الهی ارتباط برقرار کنیم، مریضی داریم. این یه باطن آلوده ای ما داریم که علی علیه السلام فرمود هر چی از افراد ظهور میکنه، شما خروجی افراد رو میبینید، از خروجی های آدم ها به درونشون پی ببرید. مثلا یه آدمی هست الان، مثلا میبینید این آدم خیلی آدم خوش اخلاقیه، خیلی آدم شادیه، خیلی آدم آرومیه، خیلی روابط قوی داره، ارتباطات خوبی داره، میگه اون یه چیزی اون تو هست که خروجی های اینجوری داره. یه آدم دارید عصبانیه، بد اخلاق، زودجوشه، حساسه، قصه بخوره، مضطربه، قرص بخوره، از این چیزاست. این مشکلی تو درونش هست که خروجیاش اینه. اگه پیغمبر میگه مؤمن همیشه شاده، پس اگه ما یه حزب اللهی ناشاد داشته باشیم، یه حزب اللهی و مؤمنی داریم که همیشه نشاط نداره، این بیماره، یه داروی گیاهیه، آثار خودشو داره. خب از نظر فیزیکی مایه است، یعنی من بریزم یه جا چی میشه؟ خیس میشه. نمیشه ما اینو بریزم یه جا خیس نشه، بگیم خیس نشه، آثار ذاتی خودشو داره. اگه ایمان آمد، اختلافا میره کنار، عشق و علاقه زیاد میشه، مهربانی زیاد میشه، عاطفه زیاد میشه، دعواها میره کنار، قصه خوردن ها میره کنار، تنش ها میره کنار، عصبانیت ها میره کنار، شادی میاد جاش. پس اگه ما داریم رفتارهای مؤمنانه انجام میدیم، ولی رفتارهای مؤمنانه انجام میدیم، مثلا نماز میخونیم، دعا میریم، زیارت میریم، نماز شب میخونیم، حرم میریم، از این کارا میکنیم، اگر رفتارهای مؤمنانه داریم ولی شادی نمیاد، آرامش نمیاد، مثل غذا خوردن، این بنده خودم هیچ چیزیشو باز میکنه ولی خوب نمیبینه، دکتر میگه تو مشکل داره چشمت، باید عینک بگیری، گوشت مشکل داره، باید سمعک بگیری، ها مریضیه دیگه، مریضی اومده نمیذاره شفاف شما با ماده ارتباط برقرار کنید. وقتی برای ارتباط برقرار کردن با ماده احتیاج به سلامتی هست، برای ارتباط برقرار کردن با ماورای ماده هم احتیاج به چی هست؟ سلامتیه. ما اگه نمیبینیم ملکوتو، یا اگه عصبی هستیم، پرخاشگر هستیم، زودرنجیم، همه دستمون ناراحت میشن، نمیتونیم با 4 نفر ارتباط برقرار کنیم. لااقل یه هفته رو نمیتونیم بدون دردسر باشیم تو خونمون، تو محیط کارمون. یکی رو میرنجونیم، یکی از ما میرنجه، خودمون رنجش پیدا میکنیم. آدمای حساسی هستیم، اهل جیغ و داد و عصبانیت و کلافگی و غر زدن و خیره نگاه کردن هستیم. همه اینا مال این هستش که اون تو یه مشکلاتی هست، یه بیماری های اون تو وجود داره و از ظاهر و عنوان الباطن، ظاهر نمایانگر چیه؟ باطنه. اون باطنه داره میریزه بیرون، به این شکل در میاد. درست شد؟ پس اگر ما الان نمیتونیم با اسماء الهی، مثلا با رحمان نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، 40 ساله داری نماز میخونی، میگی الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ولی میبینی که نه رحمانیت اومد توی تو، نه رحیمیت اومد توی تو. نمیشه بهت گفت رحمان، نمیشه بهت گفت چی؟ رحیم. نشدی دیگه. پس نشدی، چرا نشدی؟ مگه مریضی داریم ما؟ نمیذاره اسم عمل بکنه. اسم اینجا هستا، اینجا هست، همشو خدا داده، ولی وقتی نمیاد بالا یه بیماری هایی وجود داره که این بیماری ها نمیذارن اون ظهور کنه. مثل که من الان دوست دارم ببینم اما بیماری دارم نمیتونم خوب ببینم، پس مشکل دارم، باید برم درمان کنم خودم رو. ما اگر نمیتونیم با اسماء الهی ارتباط برقرار کنیم، با ماورای طبیعت ارتباط برقرار کنیم، این مال بیماری مونه. توضیح دادم یکی از برکات وجود امام زمان که در ایام ولایت ایشون هستیم و باید خیلی ما واقعا جشن بگیریم، شادی کنیم تو این ایام برای امامت امام و حرکت بکنیم به سمت ظهور، اینه که اگه امام زمان بیاد، شما 24 ساعت حکومت امام زمان باشید، به اندازه صدها سال بینش پیدا میکنید. 24 ساعت وقتی حضرت ظهور میکنه، یک دفعه این که میگن حضرت سر شیطانو میبره، مثل فاصله قبل انقلاب و بعد انقلاب. مردم بعد از انقلاب چقدر الهی شدن؟ بعد از انقلاب اونقدر الهی شدن، این انقلاب کاری کرد که هیچ وقت در روی کره زمین اینقدر ما آدمای فطرتگرا یه جا نداشتیم روی کره زمین، اینقدر تولید نداشته کره زمین. از زمان حضرت آدم تا الان به اندازه که توی ایران این 30 سال فطرتگرا و بهشتی تولید شد و صادرات زمین به بهشت زیاد شد، هیچ وقت عالم انقدر نتونست. یه امامی اومد یه انقلابی کرد، این همه آدم درست شد فطرتگرا. اصلا کره زمین به خودش ندیده بود، ملائکه و بهش اصلا غافلگیر شدن که چقدر انسان‌های فطرتگرا دارن میان بالا. بعد شما حالا نگاه بکنید، همین نسبت زمان امام زمان اتفاق بیفته. اگه آقای امام زمان اسلام ظهور بکنه، یک دفعه میلیاردها انسان عقلشون کامل میشه، بیماریاشون یه جا چی میشه؟ بیماری روحیشون یه جا خوب میشه. تا بیماری خوب بشه، ملکوت باز میشه روی شما. باز میشه نه که میبینید، بلکه میرید و میاید. ارتباطات دوستانه و صمیمانه انسان با فرشته ها، با ملائکت الله، با بهشتی ها، با انبیا برقرار میکنه. حجاب های بین زمین و آسمان برداشته میشه. یعنی شما همینجا زمان حکومت امام زمان اینجا نشستی، رو زمینم هستی، خسته میشی، میگی آقا من برم یه سری تو این بهشت بزنم و بیام، برم به یکی این بهشتی یا سر بزنم بیام، بشینم با این ملائکت الله یه ذره گپی بزنم. همش اتفاق میفته. تا اراده بکنی همه چی هست. میگه بالاتر از این، هر وقت اراده میکنی که با خود حضرت باشی، با خود حضرتی. امام چیکار میکنه؟ فکر میکنه میاد دونه دونه برای ما کلاس عقیدتی میذاره، درس میذاره؟ همون کاری که امام خمینی سلام الله تعالی علیه کرد، محضرش صلوات بلند هدیه بفرمایید. یه بچه 13 ساله توی جبهه بارها با خانم فاطمه زهرا ملاقات میکنه، با خانم زینب کبرا ملاقات میکنه، با بزرگان دیگه، با امام زمان ملاقات میکنه. یه اتفاق برای بچه 13 ساله میفته، برای بزرگتر از اونم افتاد، برای کوچیکتر از اونم. با صدها بار از این چیزا اونجا دیدیم. یقین شنیده هامون نمیگیم، ما اونایی که دیدیم داریم میگیم فقط برای شما. اتفاق افتاد، یه کاری کرد پس امام، یه فضایی رو ایجاد کرد که ملکوت باز شد درش. که باز من هی توصیه میکنم عزیزان حتما مناطق جنگی برن، قدر بدونن، برن اونجا که این رحم ها رو ادراک بکنن، اصلا برن تو اون رحم ها قرار بگیرن، تا یه ذره ساخته بشن، رحم جبهه، رحم دو کوهه، رحم جنوب، رحم شلمچه، اینا سازندگی داره برای ما، خیلی تحولات عظیمی ایجاد میکنه. ببینید آدم‌ها چجوری ساخته شدن. امام زمان وقتی ظهور بکنه یه همچین اتفاقی میفته. یعنی میگم امام زمان وقتی ظهور کنه چی میشه؟ یا امام زمان ظهور بکنه یا مثلا امام دیگه فقیر گیر نمیاد؟ خب بله درسته، مریض دیگه واقعا نیست، مریض جسمی، درسته، نمیدونم فساد واقعا برچیده میشه چی؟ اینا که همش آثار حیوانی و مادیشه. آثار ملکوتی و انسانی ظهور حضرت چی میشه؟ انسان ساخته میشه. کره زمین میلیاردها آدم تربیت میکنه، میلیاردها آدم تربیت میشه. و دستشو میذاره رو سر مردم، وضع ایده و علا رؤوس الناس، دستشون میذاره مردم عقلشون کامل میشه. چجوری کامل میشه؟ همونجوری که امام خمینی کامل کرد. چجوری امام کامل کرد؟ امام اومد چیکار که تک تک ما رو ملاقات کرد؟ نه، امام یه چیزی با خودش آورد که به قول خودش انفجار نور بود، نور رو منفجر کرد. مردم چه میخواستن و چه نمیخواستن در معرض چی قرار گرفتن؟ نور قرار گرفتن، بنابراین روشن شدن. امام زمان اگه بیاد، اگه امام زمان بیاد این اتفاق میفته. برای همین شما روز شنبه رو خیلی مهم بدونید، روز ولایت حضرت رو بزرگ داشته باشید، انشالله فکر بکنید، جشن بگیرید، توجه داشته باشید. این توجه خیلی مهمه. حالا ممکنه ما این بازیایی که خیلیا بکنن نکنیم، جشنی، سروری، شیرینی، شادی، اینا خیلی خوبه، این نشم خیلی ثواب داره و ارزش داره. باید بزرگی یاد کنیم از شنبه که روز ولایت امام زمان هستش، خیلی مهمه، به این نعمت خیلی توجه کنیم. و اینکه چرا ما نباید توی نعمت نفس بکشیم؟ و شما به همین مقدار عظمتی که امام زمان وقتی میاد میاره و این آثار رو داره، تمام کسانی که قبل از ظهور حضرت برای اون مجموعه آثار فعالیت میکنن به همون میزان آدم های بزرگی هن. اونا که سربازی امام زمان رو میکنن در دوران غیبت امام زمان، در دوران مظلومیت و آوارگی و طرد شدگی امام زمان که الانه، اونایی که الان عشق حضرت رو دارن، اینکه من باید مقدمات ظهور رو فراهم کنم، موانع ظهور رو برطرف کنم، وقف میکنن خودشونو، با اخلاص تلاش میکنن برای این فعالیت ها، اینا مثل همون آدمایی که بعدم بزرگ میشن، این سهمشون رو خدا برایشون نگه میداره. حتی اگه بمیرن هم فهمود مثل کسی مرده که در رکاب حضرت شهید شده. ولی تو رخت خوابش بمیره، ولی با میماری بمیره، ولی با تصادف بمیره، با سرطان بمیره، ولی کسی که همین الان که اون اتفاق عظیم به وجود نیامده، اون نبع عظیم به وجود نیامده، همین الان بگه امام حسین من با تو عهد میکنم، یا امام حسین از خدا میخوام ان یرزق، یه زیارت عاشورا درست بخونه دیگه، توضیح دادم، ان یرزقنی طلب سارک، ان یرزقنی طلب ساری، واقعا یه بار یه زیارت عاشورا بخونه با امام حسین، یه عهد ببنده پاش محکم وایس. شما دیدید ما صبح دعای عهد رو میخونیم، میگیم چی آخر دعای عهد؟ دعای عهد نه، دعای سلام صبحگاهی حضرت، میگیم اللهم هذه بیعت له فی عنقی، بعد دستم اینجوری میکنی، یعنی من یه دستم دست امام زمان، یه دستم دست خودم، یه دستم دست تو، یه دستم دست خودم بیعت بستم، پاشوای میستم خدایا. اگه یه کسی الان پیوند برقرار کنه با امام زمان، رفیق بشه با امام زمان، خودشو وقف کنه با پدر آسمانیش، برد کرده دیگه، با اون خانواده محشور میشه. خدای تو شاهد باش من تضمین کردم، لعنت تو بر من اگر من دروغ بگم یا مبالغه بکنم. اگه یک کسی اینجا پیوند برقرار کنه قبل از ظهور، بهترین فرصت برای رفاقت، وقف بکنه خودش رو برای امام زمان، زندگیش رو، احساساتش رو، عواطفش رو، مالش رو، سوادش رو، قلمش رو، استعدادهاش رو پیوند بده به امام زمان، توی تمام تربیت اون میلیارد تا آدم سهم میشه. عجب بورسیه، عجب تجارتیه، عجب تجارتی. کمترین چیزی که میدم به یه نفری که قبل از ظهور با حضرت پیوند برقرار کنه میدونید چیه؟ این کمترین چیزی که بهش میدن این استش که ثواب شهادت در رکاب حضرت رو بهش میدن و چندین برابر کسانی که در رکاب پیغمبر شهید شدن اجر میبره. حضرت اینو میگه که تو قصه نخوری که ای پیغمبر کاش من زمان تو بودم در رکاب تو میمردم. نه، پیغمبر میگه در رکاب فرزندم باشید، الان تو رکابش باشید، بعدا خیلی هنری نیست، الان تو پادگانش برید، الان برید تو چادرش باهاش کار بکنید، الان به داد فریاد مظلومیتش و هل من ناصر ینسونش، اگه الان کسی برسه و زندگیشو پیوند بده با امام زمان، این توی سعادتی میفته، توی تجارت پرسودی میفته که هیچ کس جز خدا نمیدونه انتهاش چی. حالا وقتی امام زمان بیاد بیماری های همه ما خوب میشه. الان ما میخواییم قبل از ظهور یه کاری بکنیم که یواش یواش انشالله با اسماء الهی ارتباط برقرار کنیم. مهمترین اسم خدا که مظهر همه اسمای خداست خود امام زمان. شما اگه کسی با امام زمان رفیق بشه همه اسما رو داره، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. با اسماء الهی که در وجود انسان هست انسان میخواد ارتباط برقرار بکنه. خالصا رو طمع نه، خالص دوستانه. همونجوری برای امام خمینی بچه‌ها رفتن جبهه، این حدیث رو یه شب امیرالمومنین تو خواب به من نشون داد، گمش کرده بودم دنبالش می‌گردم، شنیده بودم یه حدیثی در مورد امام خمینی هستش، پیداش نمی‌کردم. هرچی گشتم دو سه روز رفتم کتابخونه، هرچی بهار رو گشتم پیدا کردم. یه شب امیرالمومنین علیه السلام خوابیدم، دیدم ایشون بهار رو واسه به من نشون داد، گفت این حدیث اینا هست. بعدم رفتم پیداش کردم. وقتی که امامو توضیح میده تو این حدیث، شماها رو وقتی معرفی میکنه، امام معصوم از اون سال 1400 سال پیش وقتی شماها رو معرفی کرد گفت هم قوم یحبو به روح الله، تقریبا قریب این مضمون، بلا اموال ولا انصاب. اینها قومی هستند که شیفته روح الله هستند اما باش رابطه مالی و نسبی هم ندارن. پولی، رأی، حکومت، بده پست میدیم، بیا فلانجا، هیچکی از بسیجی ها از امام هیچی نمیخواست. همه چیشونو برای امام گذاشتن، هیچی از امام نمیخواست. اگه یه کسی برای امام زمان اینجوری باشه، بگی آقا خودتو میخوام، من اصلا چون دوستت دارم، چون بابامی، دیگه از بابا بودن دلیل بالاتر هست. آیا کسی باباش خدمت بکنه، باباشو از زندان در بیاره، باباشو از آوارگی در بیاره، باباشو از غربت در بیاره، باباشو از تنهایی در بیاره، تعجب داره؟ نه آقا، تو پدرم حقیقی ما هستی، تو اصل ما هستی، تو ریشه ما هستی، ما نفس کشیدنمون، نبضمون، همه چیمون دست توه. تعجب نداره یه فرزند همه چیشو فدای پدرش بکنه، هیچی هم نخواد. این چقدر خوبه واقعا اخلاص داشته باشه. بعدم بگه چه آدم خوبیه، بعدم منت بذاره، نه خیلی زشته این کار. ولی نه، رو شیفتگی، رو عشقش به امام زمان. آقا تو بابای منی، منم تحمل آوارگی تو رو ندارم، تحمل قربت تو رو ندارم، تحمل تنهایی تو رو ندارم، تحمل مظلومیت تو رو ندارم، تحمل این که میلیاردها بچت ازت دور باشن و نشناسنت ندارم، تحمل یتیمی بچهات هم ندارم. من دارم تلاش میکنم همه بچهات بشناسنت، همه بشناسنت و بهت افتخار بکنن، همه با شناختن شما از یتیمی در بیان، همه با تو دیگه سرمست بشن، همه با تو دیگه عشق عالم رو بکنن، همه با تو دیگه تا آخر سرمست و جاودانه بشن. چه مبارکه بچه‌ای که برای امام زمان بچه خلفی باشه، تلاش بکنه برای امام زمان، فعالیت بکنه، حاضر باشه سیلی بخوره، حاضر باشه فشار مالی تحمل بکنه، حاضر باشه از آبروش مایه بذاره، حاضر باشه از شب و روزش مایه بذاره، حاضر باشه گرما سرما تحمل بکنه، حاضر باشه تنهایی تحمل کنه، حاضر باشه شبا بیدار باشه. چقدر مبارک این بنده، چقدر مبارک. و ما چقدر بی عرضه ایم که داریم یه میدان بی نهایت رو از دست میدیم، برای اینکه خیلی جلو عقب میکنیم، چرتکه میندازیم، حساب کتاب میکنیم، بریم جلو نریم جلو، معامله بکنیم نکنیم، بریم تو چادرش نریم تو چادرش، بریم بهش بگیم ما هم اومدیم. شما تمام تردیدایی که اصحاب عاشورا بعضیاشون داشتن نیومدن، تو ماها هم الان تو پیوند با امام زمان هست. هی نگیم خدا لعنت کنه اونایی که نرفتن کمکش کنن امام حسینو. خیلی از ماها الان تردید داریم توی پیوستن با امام زمان. امام زمان الان تک تک من و شما رو صدا کرده برای رفتن تو چادرش. امام حسین تو عاشورا نشون داد هیچ نیازی به هیچ کی نداره. گاهی من صداتون میکنم، بلکه من میخوام شما با من باشید، بچه های منید، به همشون گفت، حتی به عمر صد گفت، دوست نداشت عمر صد هم ازش جدا بشه، دوست نداشت شمر بره جهنم. همشون رو صدا کرد. شما اصحاب عاشورا قبل از که بیان بجنگن کار نظامی کنن، همشون اول نصیحت کردن، حرف زدن، چون آدمای مهربونی بودن، تمامشون رحمان و رحیم بودن. تا مجبور نشدن دست به شمشیر نبردن، تا نزدنشون دست به شمشیر نبردن. امام حسین دوستش همه آدمایی که اومدن با خودش بیان برن بهش. برای همینم به ابن سعد میگه بابا برای تو خیلی بهتره پیش من باشی. دعوتش میکنه، چقدر احترام میذاره به ابن سعد، دعوتش میکنه، خصوصی باش حرف میزنه، بیا بیا پیش خودم. آدم قصاوت که میگیره اینجوری میشه، حروم خوری یه همچین بلاهایی سر آدم میاره دیگه، که آدم صدای حل من ناصر ینصرنی امامش رو میشنوه و اجابت نمیکنه، حروم خوری اینجوری میشه. داره صدا میکنه حل من ناصر ینصرنی، آدم نمیشنوه، خوش میزنه به کری. ما هم خیلی همون همینجوری هستیم، هنوز تصمیم نگرفتیم تو چادر بریم. هی نگیم چرا مثلا زهیر اینجوری بود، چرا مثلا بوریر یه موقعی مثلا، حالا اونایی که بودن تردید داشتن، چرا هور لحظه آخر تصمیم تونست بگیره، ما هم مثل اونا هستیم. ما الان خیلی همون واقعا تصمیم نگرفتیم بریم تو چادر امام زمان. به امام زمان میگیم آقا قربونت بریم، خیلی دوستت داریم، بیا اینم 10,000 تومان، اینم 100,000 تومان، اینم 1,000,000 تومان، ولی بذار ما زندگیمون رو کنیم، ما سرمون درد نمیکنه، دستمال نمیتونه بند بشه، ما این کاره نیستیم. دیدی بعضی تا میگن امام زمان میگه باشه بیا یه چکو بگیر، این 50,000 تومان، این 2,000,000 تومان، این 10,000,000 تومان. امام حسین میدونید به یکی گفت بیا، گفتش که خودم که نه، ولی اسبمو بهت میدم، خودم که نه، شمشیرمو بهت میدم. امام حسین گفت من به اینا کار ندارم، خودتو میخوام. بعد عاشورا دیوونه شد که آقا منو کجا صدا کرده بود. این سرنوشت خیلی از ما هست که بعدن که پرده میره کنار که آقا ما رو کجا خواست دعوت کرده، ما نرفتیم و هی چرت که انداختیم دیدیم نمی صرفه بریم، بعدن میفهمیم چه باختی کردیم. ایشالا امشب با باباش، فرداش هم با خودش یه پیوند رو بندیم، بیایم آقا ما میخوایم بیام تو چادرت، حتما میخوایم بیام تو چادرت. ببین چقدر مهربونه که میدونه ما این همه گناه و آلودگی داریم، ما هر روزم دعوت میکنه. میدونی دعوت کردن یعنی چی؟ دعوت کردن یعنی بی خیال همه گذشتت، بی خیال همه گناهات، بیا بیا تو. مگه به هور نگفت؟ مگه امام به همین هوری که الان ما سر مزارش داریم کلاسمون رو برقرار میکنیم، مرحوم طیب نگفت آقا ولش کن گذشته رو بیا تو؟ به هر چی گفت امام حسین؟ گفت ارفع رأسک، سرتو بالا بگیر، اصلا خجالت نکش. اینجا جای خجالت کشیدن نیست، جای شرمندگی نیست. شرمندگی مال اون کسی است که نیامد، بعدا خودش خیلی خجالت میکشه. اونایی که نشستن چرت که انداختن توی پیوند دادن زندگیشون با امام زمان، اونا بدبختن که بعدا باید خیلی خجالت بکشن. الان شما باور کنید بعضی از این کسایی که کاندیدای ریاست جمهوری هستن و من دارم با چشم خودم میبینم، به یکی میگن تو به ما رأی بده، تو گروه ما باش، اگه من رأی بیارم تو نونت تو روغنه. باور میکنید بعضی از حیثیتشون، آبروشون، شرافتشون میگذرن، خودشون رو وصل میکنن به یکی از این کاندیداها که اگه این یه روزی رئیس جمهور شد یه چیزی به این برسه. طمع دنیا، مال دنیا، طمع دنیا، عزت دنیا. ولی میدونید ماها چرتکه میندازیم چون میبینیم که رفتن تو چادر امام زمان از این چیزا نداره. توش پول که نیست باید پولم خرج کنی، امنیتی نیست باید جونتم بذاری، با همه چیت بذاری. مثل امام حسین، امام حسین گفت ببین خبری نیست، فکر نکنید الان من فردا خلیفه میشم شما نوناتون تو روغنه، فردا جز شمشیر نیزه هیچ خبری نیست. وقتی همه ترسشون ریخ گفتن که آقا نه ما میخریم هستیم پا کار، گفت حالا که هستید نگاه کنید جهاتون رو اونور ببینید، اقلا اون طرف ببینید. بچه بسیجی ما اینجوری بودن ها، اصلا چرتکه ننداخته بودن. دانشجوی سال آخر، ترم آخر از آمریکا به چه بدبختی خودش رو رسونده جبهه. ما چند تا داشتیم از نزدیک، من دیدم این رو. یه تابستون اومده که بره تو چادر سید الشهدا، رفت و رفت و رفت. چمران شاگرد اول دانشگاه اونجا اومد ببین کجا رفت. ولی الان توی این مملکت امام زمان به هر کی صدا میکنه میگه آقا من درس دارم، لیسانس دارم، کارشناسی شرکت باید بکنم، کارشناسی ارشد دارم، دوره دکترا دارم، نمیرسم آقا، ما وقت حضرت رو نداریم. این چند دقیقه که صحبت کردم خارج از روند بحثمون بود، به خاطر اینکه شب شب مبارکی، شب مهمی هستش. اولا شهادت حضرت هست که باید عرض ادب کنیم، بعدم داریم آماده میشیم برای یه مرحله بزرگ تاریخی و مسئله دوران امامت امام زمان خود ماست. این خیلی فرق داره با همه مناسبت های دیگه اسلامی. فذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. میگه مردم رو به یاد ایام الله بیانداز که اگه کسی اهل صبر باشه و اهل شکر باشه این براش خیلی نشانه های مهمی است. شنبه خیلی نشونه داره برای ماها، مهمتر از هر چیز دیگری است، چون دوران شروع امامت امام ماست، نه امام قبلی ها، امام ماست، یعنی همه حی حاضر در محضرش نشستیم و این یه مسئولیت میاره که ما باید بشینیم فکر بکنیم ما با امام زمانمون چیکار باید بکنیم، چه وظیفه‌ای داریم، چه پیوندی باید برقرار کنیم، چه جوری بیاریمش تو خونمون، تو زندگیمون، چه جوری باهاش پیوند برقرار بکنیم، چه جوری با او کار اقتصادی بکنیم، چه جوری با او کار فرهنگی بکنیم، چه جوری با او نفس بکشیم، چه جوری با او مسافرت بریم، چه جوری با او مهمونی بریم، چه جوری با او عروسی بریم، چه جوری با او عروسی بگیریم، چجوری با او ازدواج بکنیم، چجوری بچه دار بشیم در محضر او، با کمک او، با هدایت او، برای او، چجوری بچه هامون رو تربیت بکنیم، چجوری نسلمون رو تربیت بکنیم و و و همینجوری باید فکر بکنیم و تصمیم بگیریم. خوش به حاله، خوش به حاله، خوش به حاله کسی که بتونه الان بره تو چادر حضرت، با خانواده بره تو چادر حضرت، بره و خانواده‌اش هم ببره. خوشحال کسی که هنوز ازدواج نکرده بره تو چادر حضرت، تو چادر حضرت ازدواج بکنه. اونا که بچه دار نشدن تو چادر حضرت بچه دار شن. اونا که میخوان دست به هر انتخاب، هر ارتباط بزنن، رفتاری انجام بدن، تو چادر حضرت، تو محضر حضرت از خودشون بروز بدن. خیلی مبارکه. خب تقوا هر چقدر زیادتر بشه فهم ما از زمان و موقعیتی که درش قرار داریم بیشتر میشه. اگه ما نمیفهمیم الان امام زمان کیه، چیه، چیکار باید باهاش بکنیم، اصلا چجوری باید باهاش زندگی کنیم، ولی نستش که آلوده کنیم. خب به صلوات خط بفرمایید. یکی از اسمایی که خیلی برای انسان آرامش و نشاط میاره و کمک میکنه به مردن آدم، خوب متولد شدن و دوران برزخی خیلی با عزت و کرامت، قیامت خیلی راحت، چون میدونید قیامت فرمود زمینش که یک پارچه از آتشه، 50,000 سال هم زمانشه و 50 ایستگاه هزار ساله امام صادق فرمود داره و شما باید جواب بدید. خیلی طولانی و اذیت کننده است اگه کسی نتونه اینجا خودش حسابشو سریع برسه و هی فست و فست کنه و معطل کنه اینجا. این مال قیامت، مگر اینکه اینجا خودش زود حسابا رو برسه. حاسبو قبلا تا حاسب، خودتون حساباتون بتون 50 سوال و همینجا جواباشو آماده بکنید دیگه، اون سوال نداری، نه نکیر و منکری هست برای شما، نه سوال اونجا هست، زود آدم رد میشه. یکی از اسمایی که خیلی کمک میکنه، حتی من تو جایگاه خودش بعدم بحث میکنم، الان میخوام راجع به طریقه ارتباط با این اسم توضیح بدیم و تمرین بکنیم، الان چون بحث اسما رو هنوز شروع نکردیم، الان نمیخوایم به اون نیتی که اسماء الله رو شروع بکنیم بگیم، میخوام فقط تمرین بکنیم راجع به تقواست کنیم. تقوا یعنی حذف خودم، این که من بتونم من طبیعیمو حذف کنم، خوب دقت بکنید، بتونم دست از خودم بردارم. وقتی من دست از من طبیعیم برداشتم، من فطری خوب فعال میشه. حالا یه مثال مبتذل کوچیک من میخوام بزنم برای شما. از این مثالهای کوچیک میخوام بریم سراغ یه اسم خیلی بزرگ. اون اسم، اسمش هست ستار. ستار یعنی چی؟ بسیار پوشاننده. خب بسیار پوشاننده، یعنی ما بتونیم عیبها، ضعفها، انحرافات، گناهها، خطاها، کجیها رو بپوشونیم. درست شد؟ بپوشونیم. درس قبل گفتم شیطان وقتی حمله میکنه، حمله میکنه که هم مال خودمون رو نپوشونیم برملا بکنیم، هم مال کیو؟ دیگران. یکی از صفاتی که ضد اسم ستار هست و هم بد مردن میاره، بد مردن میاره، خب بد زندگی کردن، بد مردن، قبر پر آشوب و پر عذاب میاره، پر عذاب میاره، شکنجه های پر سر و صدا میاره، پر استرا. آقا یه موقع آدم شکنجه میدن، آروم شکنجه میدن آدم رو، ولی یه موقع با داد و فریاد و وحشت، با نعره، با صیحه انسان عذاب میکشه. یکی از صفتهایی که این حالتها رو برای آدم میاره، هم قبل از مردن تو زندگی، هم موقع مردن، هم بعد از قبر تا قیامت آدم رو شکنجه شدید میده، فضولی کردنه، تجسس تو کار دیگران، کار داشتن با مردم، ور رفتن با دل مردم، با زندگی مردم، با شخصیت مردم. این خیلی مهمه. حالا واردش که میشیم بیشتر میتونید توی آینه خودتون رو نگاه بکنید، چون میخوام تمرین بکنیم. ببین شما بسیاری از استرابایی که تو زندگی میاد سراغتون و میریزدتون به هم، مالی نستش که نتونستیم به این صفت غلبه کنیم ماها. یعنی یه جایی ور رفتیم با دل یه نفر، با زندگی یه نفر، با آبروی یه نفر، با شخصیت یه نفر، تفتیش کردیم و فضولی کردیم تو کار مردم. حالا هم دو دو تمرین رو که بگم بیشتر میدونید. این باعث میشه تو زندگی ما ناآرامی و تشنج استناب زیاد بشه. موقع مردن هم همینجوری است، چون گفتیم نفس ما قبر ماست. کسی که نتونه تو دنیا آروم و شاد زندگی کنه، قبرش هم خیلی پر آشوبه. آدمای عصبی که میگن بد اخلاق گناهی است که آمرزیده نمیشه، برای همینه. آدمهای عصبی و پرخاشگر، آدمای قرقر کن و نق نق کن و بهانه گیر و گیر بده، اینا قبر خیلی پر آشوبی دارن. قبرش کجاست؟ نفسشه دیگه. این الان نفس رو با خودش میبره تو برزخ، میشه قبرت، برعکس میشه قضیه. ما الان دفنیم توی روحای خودمون هممون. ما الان زنجیر روحای خودمون هستیم. کل نفس به ما کسبت رهینه. هر کسی گروگانم کسب کرده های خودشه. اگه من یه جوری زندگی کردم، یه جوری کسب کردم که نمیتونم دیگران رو نیش نزنم، اعصاب دیگران رو خورد نکنم، ور نرم با زندگی دیگران، با کارشون، با مسائل شخصیشون، بچه‌ام، همسرم، شوهر، نمیدونم پدر، مادر، همسایه، اینون، خدا به داده یه همچین آدمی برسه، این نه دنیای آروم و شادی میتونه داشته باشه، نه قبر شاد و آروم داشته باشه. خیلی گرفتار میشه. برای که تا میاد شاد بشه، تا میاد آروم بشه، میگه گوش کنم ببینم کی چی میگه، نگاه کنم ببینم این چی کار داره میکنه، کیفشو نگاه کنم، فلان چیزو بررسی کنم. آروم نیست این بدبخت. به زنش شک داره، به شوهرش شک داره، به بچهش شک داره، به پدر مادرش شک داره، به همه شک داره. این خیلی بیچاره است. این اصلا آرامش نداره. آیه شریف قرآن می‌فرماید که لا تجسسو، تجسسی نکنید. یعنی حساسیت و کنجکاویتون نسبت به مردم باید به صفر برسونید. دقت بکنید، حساسیت و کنجکاویتون نسبت به مردم باید برسونی به حد صفر. نرسونی، هر درجه‌ای که روح تجسس هست، فشار قبر ذخیره میشه، هم آرامش دنیا رو میگیره، هم آرامش کجا رو؟ آخرت رو. ما باید به صفر برسونیم روح تجسس و کنجکاوی رو، روح ور رفتن با آدم ها رو. حدیث دقت رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، انی لم اؤمر ان انقب عن قلوب الناس. نقب شنیدید؟ نقب یعنی نقب زدن توی کوهی. نقب یعنی چی؟ تونل میزنن دیگه ها، میرن جلو، میشکافن میرن جلو. چاه باز میکنم، یعنی نقب زدم برم تو زمین، نقب زدم از اون ور در بیار. میگه من مأمور نشدم که برم توی سینه های مردم، مأمور نیستم باطن مردم رو نگاه بکنم. ما خیلی علاقه داریم به فهم باطن های مردم. این شهوت هزاران سال آدم رو علاف میکنه اون طرف با بدبختی. آقا این چه شهوتیه؟ بی‌تقوایی دیگه. حالا میخوام ریشش رو بگم. ریشش به منیت و خودخواهی برمیگرده. من دوست دارم از باطن و اسرار مردم خبر داشتم. یه نوع خودخواهیه دیگه، بی‌تقوایی. یعنی من حریف خودم نیستم، نمیتونم به خودم بگم ساکت شو، به تو ربطی نداره زندگی مردم، اخلاق مردم، رفتارهای مردم، لغزشهای مردم، انحرافهای مردم، به تو ربطی نداره. خیلی خوشم میاد، علاقه دارم، اصلا کلن شهوت اینو دارم که هی بررم با مردم، ببینم همسایه‌مون چیکار کرد، اون چیکار کرد، اون چیکار کرد. دیدی بعضیا واقعا اینجوریه. مثلا شما بهش بگو که آقا همسایه چندمیتون کی شوهر کرده، شوهرش کیه، چیکار است، همه رو میگه ماشاءالله. طلاق گرفت، بعد طلاق چیکار کرد، نمیدونم الان داره چیکار میکنه، کجا کار میکنه، اسمش چیه، مامانش کیه. واقعا یه عده به قول استاد ما علم رجال دارم، میگم خانم‌ها علم رجالشون قویه. یعنی تمام تاریخچه‌ها شما میخواد ازش میپرسی. میگه من مأمور نیستم نقب بزنم تو دل مردم. ولا اشق بطونهم. اشق یعنی چی؟ شکافتن. من مأمور نیستم بیام دلای مردم رو بشکافم از توش چیز در بیارم. این چرا اینجوری کرد؟ چرا اینجوری گفت؟ منظور داشت، منظورش این بود. نه تو میخواستی اینجوری کنی. خیلی آدمایی که اینجوری میشن گرفتار میشن. اینا دیگه نه روح سالم دارن، نه آرامش دارن، هیچ وقت. پیغمبر میگه آقا جون نقب نزنید، نشکافید دل مردم رو. اصلا دل مردم رو نشکافید، نرید تو دل مردم، ریز نشید تو کارهای مردم، نتیجه نگیرید، هی ارزیابی نکنیم آدم رو. یکی از شاگرده علامه چشم برزخی داشت، ایشون میگفتش من یه دفعه دیدم یه آقای اومد علامه رو ببوسه، از تو دهنش یه عالم نیزه و شمشیر و چاقو اومده بود بیرون، اینجوری که اومد صورت علامه رو ببوسه. گفت یه لحظه من دیدم تمام دهنه این پر از نیزه و شمشیره، الان میره تو صورت علامه. گفت یه دفعه وحشت زده شد، منم عکس اون نشوندم، علامه اینجوری دستام گیره. گفت عقلش کرد بوسید، علامه کرد. استاد ما میفهمود یه روزی اومده بودم سر کلاس، دیدم یه سموری منو صدا میکنه. اگه گفتید یه کسی منو صدا میکنه، هرکی من آدم نایده اون وقت خیلی یه سمور وایستده، بعد دیدم این سموره است، ما رو داره صدا میکنه. سلام علیک کرد و اینا، فهمیدم یه آدمه، سمور من دارم میبینمش. اومد جلو سلام علیک کرد و اینا، بعد گفتش که من اجازه بدید میخوام بیام سر کلاس اخلاق شما. گفتم بیا. که وقتی اینو آوردم سر کلاسم خیلی جیغش بود. آقا شما چرا این آدم آوردی سر کلاست؟ این برای چی اومده؟ این با شما چی کار؟ آقا کجا بره؟ مریض باید بره کجا؟ آقا اگه کسی مریضه بره درمونگاه سوال داره؟ تعجب داره کسی مریض باشه بیمارستان؟ یکی از اولیای خدا من هر وقت میرفتم خدمتش میگفتش که آدم که بیرون حموم تمیز نمیشه، باید بره کجا تمیز شه؟ باید تو همون تمیز شه. حرم حضرت عبدالعظیم، کلاس ها، جلسات، مؤسسه، نمیدونم حرم امام رضا، همش جای مریض هست. کی بره اونجا؟ ما باید بریم خوب شیم دیگه. یعنی چه؟ چرا این آقا مثلا اومده، اون خانم اومده، نمیدونم این چرا اینجوری اونجوری، ما چی کار داریم با مردم؟ به خدا تو اگه بخوای گیر بدی به کسی، پرده بره کرا میفهمی، از اون هزار درجه خودت بدتری نمیفهمی. تو جای بیمارستان ما بریم اونجا دیگه. آقا برای چی تفتیش میکنی؟ آقا مثلا اینجوری هر جوری هست، ما چی کار داریم ور بریم با مردم؟ چی کار داریم؟ اینو بگم بسته برم شب. میگو من سالهای سال آمریکا زندگی کردم، اینها مواده بود که همین جلسه خودمونم میومد گهگاهی کلاس و اینها. این موقعی گریه میکرد، خیلی منقلب. گفتم چی گریه میکنی؟ گفت من خیلی خراب کاری کردم اونجا تو آمریکا، خیلی کثافت کاری و خراب کاری کردم. گفتم چی کثافت کاری کردی، خراب کاری کردی؟ میگو بابا مسائل شرعی رو نمیدونستیم که، اصلا این حرفا حالمون نبود، محرم نامحرم سرمون نمیشود. گفتم بابا بگو من 10 تا زنا کردم دیگه، غیر از اینه؟ 50 تا زنا کردم. بیشتر از اینه؟ گفتم من که استاد تو هستم، تو الان یه سر کلاس من میشینی، من یه غیبت که کردم 70 تا زنا پام نوشتن. کدومش فحشاش بدتره؟ پیش خدا عذاب کدومشون بدتره؟ یه تهمت زده باشم، یه کسی رو رنجونده باشم از خودم. آقا این یه غیبت اشد من از زنا، 70 بار زنا. ما مثل نخل و نواد دهنمون پر غیبته. کیف میکنیم این گوشه برادرای مؤمنمون رو در حالی که مرده هستن میخوریم، راحت پشت سر بقیه خوب حرف میزنیم. من باید خجالت بکشم، باید برم گریه کنم که خدا چقدر از این زناها تو نام اعمال من نوشته. خب حالا فحشای من بدتره یا فحشای شما بدتره؟ کدوم وضعمون بدتره؟ ما ور نریم با آدم ها. فرمود سید الشهدا خوش به حال کسی که اونقدر به عیبای خودش مشغوله که از عیبای دیگران غافله. آقا ما بعدن انقدر گریه کنیم به خاطر اینکه حواسمون به عیبای بقیه بود، عیبای خودمون رو ندیدیم، خیلی گریه میکنیم، بعدن خیلی قصه داریم. ور نریم با کسی. این ور رفتن ریشهش یه نوع خودخواهی و شهوت نفسه. من میخوام سر در بیارم، میخوام دیگران رو تفتیش کنم، دلاشون و شخصیتاشون رو بشناسم، بعد بتونم راحت راجبشون حرف بزنم. خیلی خطرناکه. شروع نشد تمرینامون، نتونستیم مثالامون هم بزنیم، بمونه انشاءالله برای جلسه بعد، ولی به هر حال شروع خوبیه. از همین هفته تمرین بکنید. این تمرین اصلیتون این استش که از همین امشب تمرین بکنیم، میزان کنجکاویمون رو کاهش بدیم. اول از خانواده شروع کنیم. سوال نکنیم، گوشامون رو فعال نگه نداریم، چشامون رو فعال نکنیم خیلی. توضیح میدم دونه دونه یعنی چی اینها، ولی فعلا تمرین کنیم که آقا به من چه؟ 4 روز دیگه سرام بذارم بمیرم، چند دقیقه دیگه سرام بذارم، انقدر گرفتاری دارم که اصلا نمیتونم به عیب کسی نگاه کنم. روز قیامت همه عریان محشور میشن، ولی هیچ کس نمیتونه به کسی دیگه نگاه کنه، برای اینکه همه لکل یوم ازن شأن و یقنی. هر کس انقدر دیوونه مشکلات خودش هست، یه 50,000 سال سر راش و یه ابدیت، اصلا کسی هیچ کس نمیبینه، همه بدبخت خودشونن. آدم اون دلنگرانی رو بیاره اینجا با مردم خوب زندگی بکنه، ریز نشه تو کار مردم، ریز نشه. رو این اسم ستار کار بکنید، از این ور رو تمرین ها میشالله کار بکنید.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Amen.